بسم الله الرحمن الرحیم. جلد ششم اسفار، صفحه 355، سطر هشتم. و الآیات القرآنیه فی هذا الباب کثیرتون للمتدبرین فیها المتأملین فی معانیها، مثل قوله تعالی والله الغنی و انتم الفقرا. بحثمون در فرق بین اراده خداوند و اراده خلق بود، فرقی که از نقل و روایت به دست میاد. فرق عقلی بین این دو قبلا گفته بودیم، در اول این فصل هم در جلسه گذشته تکرار کردیم. حالا میخوام فرق نقلی رو بگیم که نقلم بین این دو اراده فرق گذاشته. نقل تقسیم میشه به آیه و روایت، یعنی حدیث. ما هر دوشو بیان میکنیم. ابتدا ایشون آیات رو ذکر میکنه، بعد از ذکر آیات به ذکر حدیث میپردازه و در هر دو هم فرق بین اراده خداوند و اراده خلق روشن میشه. اما در آیات دو سنخ آیات رو مطرح میکنه. البته سه تا آیه است، ولی دو تاش از یه سنخن، یکیش از سنخ دیگه است. به این جهت میگیم دو سنخ آیات ایشون میاره تا فرق بین اراده خدا و اراده خلق رو بیان کنه. سنخ اول همین آیه است که من خوندم، والله الغنی و انتم الفقرا. ما در همه چیزمون فقیریم، چه در وجودمون، چه در اوصافمون، چه در افعالمون. الان بحث در وجود نداریم، بحث در صفات نداریم، بحث در فعل داریم. اراده یه نوع فعل نفسانی ماست. میخوام بگیم در اراده ما فقیریم. چطور فقیریم؟ باید یه عامل داخلی، یه عامل خارجی، عامل بیگانه که مربوط به نفس من نیست، بیاد تا اراده منو به وجود بیاره. تا یه داعی خارجی نباشه من اراده نمی کنم. پس فعل نفسانی من که اراده است، احتیاج داره به یه داعی، یا به تعبیری دیگه من در فعل نفسانیم احتیاج دارم به یه داعی خارجی، یه محرک خارجی. پس من غنی نیستم، انتم الفقرا. ما همه در همه چیز فقیریم، از جمله در فعل که مورد بحث ما فعل نفسانی است. اما خدا والله هو الغنی، الله الغنی و انتم الفقرا. خدا غنی است، در وجودش غنی است، در اوصافش غنی است، در افعالش هم غنی است. حالا اگر خداوند کاری رو انجام میداد به خاطر رسیدن به هدفی و بهره بردن از اون هدف، ولی اون هدف مدح باشه که مثلا حمدش کنن، مدحش کنن، خب دیگه غنی نبود، محتاج به اون هدف بود، محتاج به مدح و ثنا بود. همین غنی بودن خدا در همه چیز، از جمله در فعل و از جمله در اراده، این دلیل میشه که اراده خدا عین ذاتشه. همچنین تعقیب نمیکنه هدفی رو، نه هدفی بر این اعمال اراده مترتب است، نه اراده رو مصلحتی داعی خارجی چیزی تنظیم میکنه. خدا در همه چیز غنیه، از جمله در ارادهش هم غنیه. لازم نیست که این اراده از یه جایی به خدا داده بشه، والا با غنای خدا سازگار نیست. پس باید بگیم اراده این ذاتشه، یا به تعبیری دیگه این علمشه، علمشه این ذاتشه، فرقی نمی کنه. چه بگید اراده این ذاته، چه بگید اراده این علم، علم این ذاته. این دومی برای ماها واضح تره که اول اراده این علم کنیم، بعد علم این ذات کنیم. والله فرقی نمی کنه، از اول بگید ارادش این ذاتشه. ارادش این ذاتشه یعنی عامل دیگه نداره، عاملش خودشه، عاملش همون جودشه، عاملش همون فیضشه، فیض ذاتی و جود ذاتی که این ذاته. پس آیه الله غنی والله الغنی و انتم الفقرا فرق بین اراده ما و خالق ما رو بیان میکنه که خداوند چون غنیست ارادش آنچنان است، ما چون فقیریم ارادمون اینچنینه. پس بین اراده ما و اراده خدا فرقه و آیه داره اشاره به اون فرق میکنه. البته آیه مطلق داره بیان میکنه، ما مورد بحثمون رو از آیه داریم استفاده میکنیم. مورد بحث ما اراده خودمون و اراده خدا هست. اینو داریم دوتا رو مقایسه میکنیم، از آیه استفاده میکنیم. و الا بین ما و خدا از همه جهت فرقه. خدا از همه جهت غنیست، ما از همه جهت فقیر. بله؟ نه اراده ما بحثمون ببینید، بحث ما در این نیست که خدا اراده داره یا نه. بحث اراده داشتن شو قبلا گفتیم. بحث ما تو این فصل فرق بین اراده ما و اراده خداست، اینو داریم بیان میکنیم. و بعد از این که قبول کردیم خدا اراده داره، داریم فرق میزنیم بین اراده خدا و اراده خودمون. این آیه نمیخواد ثابت کنه خدا اراده داره، و ما هم در صدد این بحث نیستیم که ثابت کنیم خدا اراده داره. این که خدا اراده داره قبلا گفته شده. الان میخوام بگیم خدا اراده داره، ما اراده داریم، بین این دو اراده چه فرقه؟ صفحه 355 سطر 8 والآیات القرآنیه فی هذا الباب کثیرتون للمتدبرین فیها، یعنی در اون آیات، المتأملین فی معانیها، مثل قوله تعالی الله الغنی و انتم الفقراء فهو الغنی من کل جهتن. داره توضیح میده، از این توضیح مراد خودش رو، مقصود خودش رو که فرق بین دو اراده است به دست میاره. فهو الغنی من کل جهتن اما سوا، اما سوا متعلق به غنی است، او از ما سوا غنیه، به هیچ محتاج نیست، احتیاج به خودش هم که معنا نداره، پس اصلا محتاج نیست، نه به خودش محتاجه، چون اصلا احتیاج شخص به خودش معنا نداره و نه محتاج به غیره. و ما سواه مفتقرون الیه من کل جهتین، ما سواه احتیاج به خدا داره. من کل جهتین یعنی چی؟ یعنی به حسب ذات ها، ضمیر ذات ها به ما سواه برمیگرده. اگرچه ما سواه به لحاظ لفظ مذکره، ولی به لحاظ معنا مؤنثه. محسبا متعدده، چون متعدده به لحاظ معنا ضمیر ایشون مؤنث آورده. به حسب ذاتش، این محسبا به حسب ذاتش، به حسب صفاتش، به حسب افعالش محتاج به خداست. خب این احتیاج ما روشنه و نشون میده که ما در اراده هم محتاجیم، در افعالمون محتاجیم، یکی از افعال ما هم اراده است که فعل نفسانیه، در اونم محتاجیم. پس اراده ما اراده ایش محتاج، اما در مورد خداوند ارادش محتاج نیست، این ذاتشه، احتیاج به هیچ تصور و تصدیق مقدم و شوق و بعدم فایده مترتب بر اراده و اینا، احتیاج به هیچ کدوم از اینا نیست. فلو کان لهو، یعنی لله تعالی، فی فعلهی وجودهی، این وجودهی عطف تفسیر بر فعله، چون خدا فعلش همش جوده، حتی اگه عذاب هم بکنه همه فعل خدا جوده، فیضه، همش فیضه، همش جوده. پس جود عطف تفسیر بر فعله. فلو کان الله تعالی فی فعلهی وجودهی، وجود نخونیده، وجودهی، قصدون زائدون او قرزون او شوقون او طلب و طاعتن او طلب و سنائن اومتن، اگر خدا قصد زائد داشت که به وسیله عامل خارجی تحریش می شد، یا حتی بر ارادش می خواست فایدهی مترتب بشه ولی اون فایده مدح و سنا باشه، لم یکن غنیان من کل جهتن اما سوا، لازمش این بود که خدا از ما سوا من کل جهتن غنی نباشد بلکه فقیر باشد. آیه میگه خدا غنیست، مطلقم گفته، یعنی فی کل جهتن غنیست، پس در ارادش هم باید غنی باشه، یعنی نه اراده مقدمات داشته باشه نه مؤخراتی به عنوان هدف داشته باشه، این چنین اراده میشه این ذات. این یه سنخ آیه بود. یه سنخ آیه دیگه خدا رو به عنوان غایت الکل معرفی میکنه. دو تا آیه ذکر میکنه که در این دو آیه خدا به عنوان غایت الکل ذکر شده. روشنه اگر خداوند هدفی رو تعقیب کنه با ارادش، اون هدف میشه غایت، با برای خدا دیگه خدا غایت کل نمیشه، غایت‌های وسطی میشه. غایت کل یعنی همه چی به خدا منتهی میشه، دیگه نمیره جلوتر. در حالی که اگر خدا برای اراده خودش هدفی داشته باشه، معنیش اینه که ما بعد خدا هم چیزی هست و خدا اون چیز رو داره طلب میکنه. پس خدا غایت الکل نیست، غایت ما قبل خودشه، ولی یه ما بعدی داره که اون ما بعد غایت خداست. این با غایت الکل بودن خدا نمیسازه. و چون آیات خدا رو غایت الکل معرفی میکنه، پس نفی میکند که برای اراده خدا غایتی باشد. توجه کردید این عبارت صد را داره غایت اراده رو نفی میکنه. خب همین اندازه هم کافیه. اراده خدا با اراده ما فرق میکنه، چون اراده ما غایتی رو تعقیب میکنه، اراده خدا غایت تعقیب نمیکنه. از این جهت فرق بینشون است. ولی صد رو نمیخواد فقط از این جهت فرق بذاره، میخواد بگه ما ارادهمون مقدمات میخواد، اراده خدا مقدمات نمیخواد. علاوه بر این اراده ما غایتی طلب میکنه، اراده خدا غایت طلب نمیکنه. هم به لحاظ مبدا میخواد بین اراده ما و اراده خدا فرق بذاره، به لحاظ منتها به لحاظ مبدا اراده ما شروع نمیشه مگر عوامل خارجی داشته باشه، اراده خدا احتیاج شروعش احتیاج به عوامل خارجی نداره. اراده ما ختم نمیشه مگر اینکه برسه به اون هدف خارجی، اراده خدا اینطور لازم نیست. پس در هر دو جهت میخواد فرق بذاره. اما بیان الان دقت کردید، بیان اینه که اراده خدا هدفی رو تعقیب نمی کنه. چه خدا غایت الکله، دیگه ورای او نباید غایتی باشه، پس اراده او هدفی رو تعقیب نمی کنه. داره فرق میزنه بین اراده ما و اراده خدا به لحاظ غایت، نه به لحاظ مبدا. این اشکالی نداره، خوبه، ولی صدران نظرش وسیع‌تر از اینه. میخواد هم فرق بذاره بین اراده ما و اراده خدا به لحاظ منتها، هم فرق بذاره به لحاظ مبدا. آیا موفق شده که به لحاظ مبدا فرق بذاره؟ بله. اگر ما هدف داشته باشیم، اون هدف رو تصور میکنیم، تصدیق میکنیم، شوق بهش پیدا میکنیم، اراده شروع میشه. وقتی خدا هدف نداشت، تصور اون هدف لازم نیست، تصدیق به فایده لازم نیست، شوق لازم نیست. دقت میکنید وقتی منتها رو از خدا نفی کردیم، مبتدا هم نفی میشه. پس صدرا موفق شده در این که منظور خودش از این آیات استفاده کنه. هم ثابت کرده که اراده خدا منتها نداره، هم ثابت کرده که مبدا نداره، برخلاف ما که هم مبدا خارجی داریم هم منتهای خارجی. پس درست صریح عبارت صدرا داره منتهای خارجی رو در مورد اراده خدا نفی میکنه، ولی مبتدا هم داره نفی میشه. بنابراین صدرا به مقصود خودش میرسه از طریق این سنخ دوم آیات. و مثل قوله تعالی و الهی از جول امرو کلهو، همه امرها به خدا منتهی میشه، یعنی خدا غایت الکله. و همچنین داره علا الالای تسیر الامور، نه امر واحد، نه انسان مثلا، بلکه همه امور، همه امور، یعنی خدا غایت الکل، امور یعنی کل. و اشباه و زارک من الایات الکثیرت جدا. فهازل آیات یعنی این سنخ دوم. سنخ اول توضیح داد تموم شد. سنخ دوم بیان میکنه که خدا منتهای غایاته و غایت الکله. فهازل آیات یعنی سنخ دوم دلالت میکند بر اینکه خداوند غایت کل شیئنه. بنابراین فلیس فی فعله غایتون و غرضون سوا ذات المقدسه. غرضی جز ذاتش نداره. غرضش ذاتشه یعنی چی؟ غرض ذاتشه یعنی چون من جودی که عین ذاتمه دارم، دارم فعل انجام میدم. چون من ذاتن فیاضم دارم انجام میدم. همونطور که خورشید چون ذاتش نوره داره نور میده، خدا هم چون ذاتش فیضه داره فیض میده. پس علت افاضه فیاض بودنه، علت جود جواد بودنه، و این جواد بودن و فیاض بودن این ذاته. پس علت جود و علت فیض خود ذاته. بنابراین ذات خودشو داره اراده میکنه، خودشو در نظر داره که داره جود میکنه. فلوکان له ارادتون زائده، او دائی زائد یا مرجحی از خارج برای خدا باشد علی فعلهی، اگر یکی از این امور باشه، لم یکن ذاته المقدسه قایت الموجودات و مسیر و کل الاشیاء، قایت الموجودات و مسیر کل اشیاء. خدا ذات مقدسش قایت همه موجودات نمیشه، مسیر یعنی منقلب کل اشیاء نمیشه. چرا؟ چون ما بعد خودش هدفی دارد که اون به خدا ختم نمیشه، خدا به او ختم میشه. چون عبارت آیه تسیر با سات بود، ایشون هم مسیر و کل اشیاء رو با سات آورده که به معنی منقلبه، نه مسیره یعنی محل سیره، نه اینکه ما همه سیر میکنیم تا منتها سیرمون منتهی به او بشه، بلکه سیرورت پیدا میکنیم، اون منقلب همه ماست. این خیلی سنگینه، چطور ما میشیم او؟ سیرورت معنیش اینه همه امور میشن او. اینو من دو جور فقط اشاره میکنم که چطور همه امور میشوند او. یکی این که همه امور حقیقت هند. این دو جور هم که میگم شاید هر دوش یکی باشه، ولی خب ظاهرشون تفاوت میکنه. یکی این که همه رقیق هند، از حقیقت تنزل کردند، حالا دو مرتبه به حقیقت رجوع میکنند. الان بعد از این که همه به حقیقت رجوع کردن، به جهان وجود که نگاه کنید جز خدا کسی نیست. الان میبینید که اموری هستند که رقیقه اون حقیقتند، ولی وقتی همه رجوع میکنن الالله، فقط حقیقت باقی میمونه. پس همه منقلب میشن به اون حقیقت، منقلب نکه بشن اون حقیقت. حالا شاید بیان دوم میخورده بیان اول روشن کنه. عرض کردم دوتا بیان میشه به یه جا رجوع بدید، ولی ظاهرشون فرق میکنه. ما به خودمون مثال میزنیم، خدا مثل نداره ولی مثال و نمونه داره، آیت داره. ما آیت خداییم، فعلهایی هم که ذاتن انجام میدیم بدون کمک خارج، اون فعلها هم آیت فعل خدا هستند. گاهی توجه کردید میشینیم ولی یا چشامون بازه یا چشامون میبندیم، شروع میکنیم به تخیل. تو تخیلمون صوری رو تنظیم میکنیم، اصلا یه جهانی میتونیم بسازیم تو تخیل خودمون، یه شهری میتونیم بسازیم. بعد فرض کنید یه صدایی بلند میشه، من همه حواسم تو همون تخیل خودمه، دارم صورت میسازم، همه رو منظم خوب، درسته نمیتونم صور رو از ذهنم بیارم بیرون، در بیرون موجودشون کنم، ولی تو ذهن موجود شدن. الان من یه عالمی ساختم، شدم خالق یک عالم. بعد یه صدا میاد، مثلا زنگ در حیاتو میزنن، چیزی میفته که من توجه هم جذب اون صدا میشه. تمام اون چه که بافته بودم تو ذهن و تخیلم ساخته بودم، همه برمیگردن به ذات خودم، چیزی نمیمونه جز خودم. البته دو مرتبه میتونم بسازم اینا رو، ولی اون ساختها چی شدند؟ برگشتن به ذات من. چجوری برگشتن نمیدونم، چطوری اینا از ذات من ناشی شدن اونم نمیدونم، ولی فقط فهمیدم ساختم، بعدم ساختها رو جذب کردم، اینو میفهمم. اما چطوری تنزل دادم، چطوری اینا رجوع شدن نمیدونم، فقط یه صدا آمد حواس منو پرت کرد، همون حواس پرتی باعث شد که همه آنچه ساخته بودم برگردن به خودم. اینو دقت کنید، آیتی است. حالا ما با بر حسب صدا این کارو میکنیم، گاهی هم با اراده این کارو میکنیم، حواسمون اصلا قطع میکنیم، گاهی صدا میاد قطع میکنیم، گاهی هم خودمون دیگه نمیخوام تخیل ادامه بدیم، رهاش میکنیم. خدا تنزل میده، اشیاء رو، اشیاء موجود میشن، بعد همه رو جمع میکنه، همه برمیگردن به خدا. انا لله مال پخش کردنه، الهی راجعون مال جمع کردنه. همه تسیر و منقلب میشند به خدا، نه خدا میشند، همونجور که اون صورت ها که میان برمیگردن به من، من نمیشن، ولی یه جوری نمیتونیم بیانش کنیم، ولی میتونیم وجدانش کنیم. شما این صورت خیالی رو داشتید و بعدم رجوع این صورت خیالی رو هم وجدان کردید. این نمونه ایست از کار خدا، نمونه است، مثل نیست. پس اینکه الالله تسیر الامور مطلب سنگینی نیست، چون نظیرش خودمون داریم. نظیر نه، نمونهش خودمون داریم. نظیر و مثل نه، نمونهش خودمون داریم. ما آیتیم دیگه، میتونیم تشخیص بدیم که این چنین بد و ختمی هم برای خلائق هست. اون تا حالا در خدا چه رخ میره نمیدونیم. در ما اینطوری شد، یه دفعه روشن شدیم و صور دیدیم، دوباره تاریک شدیم. خدا مثل ما نیست و ما مثل خدا نیستیم. ممکنه این اتفاقی که بر ما افتاده عینش بر خدا نیفته، حتما هم همینطوره. اگر ما مثل خدا بودیم، بله، عین همینی که بر ما اتفاق افتاده یا مثل اون بر خدا اتفاق میفته. ما نمونه ایم، نشون میدیم. اما این که خدا چجوری پخش کرد، چجوری جمع کرد، اون دیگه مثل پخش و پهن جمع کردن ما نیست. ولی اصل مطلب روشنه که چطوری منقلب میشه اشیا به خود شخص، چطوری منقلب همه برمیگردن به خود شخص. یه مثال دم دستی بود، مثال خوبی بود، ولی مثال دم دستی بود. ولی شاید به همین مقدار که ما میتونیم بفهمیم مطلب رو خواستیم بیان کنیم، بیش از این دیگه نمیفهمیم. حتی در مورد خودمون هم عرض کردم نمیفهمیم چطوری پخش میکنیم، چطوری جمع میکنیم. فقط میبینیم پخش شد، جمع شد، اینو میفهمیم، اما چطوری پخشش کردیم، چطوری جمع شدیم نمیتونیم. این به صورت یه جمله مترجم گفته شد که به نظرم گفتنش بد نبود. فعول من من هذه الآیات و نظائر این آیات که اراده خدا للاشیاء عین علمش به اشیاست و هما عین ذاتی. اینو من از خارج گفتم. یعنی وقتی می‌بینیم عامل خارجی وجود نداره، هدف خارجی وجود نداره، می‌فهمیم هر چی از ذات خداست. پس ارادهش عین علمش، علمش هم عین ذاتشه، چیزی غیر ذات نیست. بر در ما اراده غیر ذاته، عامل عارض بر ذاته، چون عارض بر ذاته عامل می‌خواد، عامل خارجی می‌خواد. در خداوند اینطور نیست، ارادهش عین ذاتشه، عارض ذاتش نیست که عامل خارجی بخواد یا هدف خارجی بطلبه. تا اینجا بحثمون در آیات بود که از طریق آیات ثابت کردیم، یعنی بیان کردیم فرق بین اراده خودمون و اراده خداوند رو. حالا بپردازیم به روایات. روایت خارج گفتن نمیخواد، از رو میتونم بخونم، یه جاش که خارج لازم داشته باشه عرض میکنم. و اما حدیث، فمن الاحادیثی که مرویس ان ائمتنا و سادتنا علیهم السلام در کافی و غیر کافی در باب اراده، اون چیزیست که در روایت صحیح ذکر شده. ان صفوان بن یحیی قال قلت لابوالحسن اخبرنی عن الاراده من الله و من الخلق، که فرق بین اراده خدا و خلق رو داره سوال میکنه. فقال الاراده من الخلق از ضمیر. ضمیر رو صدرا معنا میکنه و میگه این معنا محتمله، جزمی حرف نمیزنه. ما در باطنمون تصور میکنیم، این یه چیز باطنیه. تصور من و شخص مقابل من نمیتونه درک کنه، چون تو ضمیر منه. بعد تصدیق به فایده میکنه، بعد شوق پیدا میشه، اینا همه ضمیره. بعد شروع میکنه به حرکت، اینا دیگه ضمیر نیست، این آشکاره. ایشون میگه شاید ضمیر مراد همین باشه. خداوند احتیاج به تصور و تفکر قبلی نداره، احتیاج به تصدیق به فایده نداره. خداوند شوقی پیدا نمیکنه، همونه که قبلا گفتم. پس روایت هم داره اون مقدمات اراده رو در مورد خدا نفی میکنه، اما در مورد ما به عنوان ضمیر داره اثبات میکنه. میگه ما ارادهمون ضمیره، ولی در مورد خدا ضمیر نیست. یعنی ما ارادهمون احتیاج به اون امور باطنی و طی اون مقدمات باطنی داره، اما اراده خدا احتیاج نداره. و ما یبدو لهم بعد از ذالک من الفعل، اراده خلق ضمیر است و آنچه برای اونها بعد از این ضمیر حاصل میشه که عبارت از فعله. اراده ما حالا یا خود فعلم امام جوزف اراده حساب کردن، یا نه مثلا شوق رو فعل نفسانی حساب کردن. ضمیر یعنی اون تصور و تصدیق، فعل یعنی اون شوق یا تشدید شوق که تا میرسه به آخر اراده. بعد یه فعل خارجی داریم، اونو دیگه اراده نیست، اون مراده. ممکنه مراد از فعلی که امام فرمودن همون شوق باشه. مرحوم سبزواری میگه من نشیه است، یعنی از فعل ناشی میشه. بعدم میگه بیانیهش نگیرید، یعنی نگید اراده عبارت است از فعل، اراده ناشی است از فعل. بله فعل رو ایشون میگه اراده نگیر، جز اراده هم قرار نده، بلکه فعل مراده. فعل به معنی شوق نگرفته، اون فعل خارجی گرفته. و اما من الله فارادته احداثه لاغیر. امام دارن اراده فعلی رو توضیح میدن، اراده در مقام فعل توضیح میدن، نه اون اراده ذاتی رو. اراده ذاتی رو فیلسوف میگه عین علم خداست، علم خدا به نظام احسن. اما امام دارن فعل خدا رو توضیح میدن، میگن اراده خدا احداثه، همون کاری که خدا انجام میده فعله، احتیاج به ضمیر و مقدمات فعل نداره. اما من الله فارادته و احداثه لا غیر ذلك، لانه لا یروی. خدا فکر نمی کنه قبلا که کار انجام بده، ولا یهم، همت نمی ورزه، یعنی مثلا توجه به یه شئی بکنه، یک از نظر فعل یه همتی بکنه تا اون کار انجام بده. ما قبلا یه اقدامی میکنیم بعد کار انجام بدیم، خدا اقدامش همون انجام دادن کاره، نه یه اقدام بکنه بعد کار انجام بده. ولا یتفکر و هذه صفات منفیتون عنه تعالی، بلکه وحی صفات الخلق. پس اراده الله، اراده خدا فعل است، لا غیر ذلک. یقول له، یعنی به مراد، کن، به مراد میگه کن، فیکون، مراد هم حاصل میشه، یکون تام است، یعنی فیحصل. بلا اینکه لفظی به کار ببرد، بلا اینکه با لسانی نطق کند، بدون اینکه همتی رو و اقدامی رو شروع کند، بدون تفکر و بدون کیفیتی لذلك. چگونه خداوند میگه کن؟ کیفش چیه؟ با صدا یا بی صدا؟ اصلا صوته یا غیر صوته؟ هیچ کیفیتی برای کن گفتنش نیست، نه که هست و ما نمیدونیم، اصلا کیفیتی نداره. همونطور که خدا خودش کیف نداره، اون ارادش هم کیف نداره. یعنی این حال ما ارادمون بی صداست، مثلا کن گفتنمون گاهی به صورت اخفات، گاهی به صورت جر، این همه کیفیات هند. ولی کن گفتن خدا هیچ کدوم از این کیفیات رو نداره، همونطور که خود خدا کیفیت نداره. ولا کیف لذلک، کیفی برای اراده خدا نیست، کما انه لا کیف لهو، برای خود خدا. تا اینجا حدیث بود. حالا بعد از این قسمت صدرا داره توضیح میده، میگه ولعل المراد، اینو من چون گفتم خیلی لازم نیست توضیح بدم، تون میخونم میرم. ولعل المراد از ضمیر این چیزاییست که ما در مقدمات فعل احتیاج داریم، که امور باطنی هستند، افعال ظاهری نیستند، ولی خداوند هیچ کدوم از اینا رو نداره. و شاید مراد از ضمیر تصور فعل باشد. و آنچه آشکار می شود بعد از ذلک، یعنی بعد از تصور، که اونچه آشکار می شود عبارت است از اعتقاد نفع در اون فعل. اول تصور می کنم فعل رو، بعدن برای من اعتقاد نفع حاصل میشه و ظاهر میشه. ثم این باعث شوق من القوت این شوقیه، از قوه شوقیه من شوقی به وجود میاد، منبعث میشه، یعنی برانگیخته میشه، یعنی حاصل میشه. ثم تأکد و تأکد شوق و اشتداد شوق به طوری که اجماع حاصل شود. اجماع یعنی اجماعی که ایشون میگه اسمش اراده است. اجماع یعنی تصمیم پر، یعنی جمع کردن همت، یعنی اینکه یه تصمیم جمع بشه، جای خالی نداشته باشه، همه جاش پر باشه که به فعل منتهی بشه. تمام اینها در مورد ما هست. امام همه رو ضمیر نامیدن، یعنی یک کلمه جامعی آوردن که شامل همه باشه. هیچ کدوم از اینها در خدا نیست. فتلکه مباد الافعال ارادی قصدی فینا، اینا مبادی ارادی هستن در ما، مبادی افعال هستن، افعال ارادی قصدیه. ارادی خروشنه، قصدی هم توضیح میده که اراده از سنخ قصد که زائده، نه اراده ذاتی. اراده ذاتی مال خداست، اراده قصدی مال ماست که باید قصد کنیم، یه امر زائده و ذات ماست باید ایجادش کنیم. حالا یا ما ایجاد کنیم یا با کمک عوامل بیرونی ایجاد کنیم. فتلکه مباد الافعال اراده قصدیه در ما. ولی الله سبحانه او مقدس و ننظاره که کله، از همینا مبرست. پس فعلی که فلفل و صادر و انا بل اختیار، ایشون بیانش اینه، این همون مطلب من تو با این بیان بیان میکنه، بین من و فعل من یه اموری به عنوان مقدمات فعل واسطه میشن، فاصله میندازن بین من، یعنی بین ذات من و فعل من. در خدا این فاصله وجود نداره، ذاتش بلا فاصله کار انجام میده. این که بیاد فکر کنه، بعد تصدیق بفاده کنه، بعد شوق باشه، بعد تأکید شوق باشه، اینا اموری هستن که بین من و فعل من فاصله میشن، بین خدا و فعل خدا فاصله نمیشن. این هم همون بیان قبل منطقه با یه عبارت دیگر. فالفعل صادر و انا بالاختیار، اون فعلی که از ما با اختیار صادر میشه، یتوسط بین جوهر ذاتنا و بینه، یعنی بین اون فعل، یتوسط امور اون کثیره. فعلی که صادر میشه از ما بالاختیار، بین اون فعل و بین جوهر ذات ما اموری فاصله میشن، امور زیادی فاصله میشن که همشون انفعالی هست، هیچ کدوم رو ایجاد نکردن. تصور خودش میاد، من منفعل میشم، قبولش میکنم، تصدیق به فایدن خودش میاد، شوقم همینطور، تأکید شوقم خودش میاد، منطقه من تأکید شوقم میتونم با عواملی به وجود بیارم، ولی وقتی اون عوامل میاد تأکید شوق دست من نیست، تأکید شوقم باز خودش میاد. همه اینا انفعالی هست، یعنی همه بر اثر این است که نفس من متأثر شده، نه نفس من تأثیر گذاشته. بعضی ها من باب ادراک مثل تصور و تصدیق، بعضی از این مقدمات فعل من از باب ادراک هم مثل تصور و تصدیق، و بعضی ها من باب حرکت فکریه، حرکت فکری مثل خود همین تصدیق، خود تصدیق حرکت فکری است که من دارم فکرم و حرکت میدم تا به فایده برسه. اون تصور حرکت فکری نیست، ادراکه و انفعاله. اما تصدیق حرکت فکری است، شما میخواهید این فعل رو تصور کنید، فایده رو هم تصور کنید، بعد این فایده رو به این فعل نسبت بدید، این با تفکر درست میشه، خود به خود حاصل نمیشه. ولی بعد از اینکه حاصل شد شما رو متأثر میکنه، پس میشه یه امر انفعالی. و بعضی ها منباب شهوت و الغضب، یعنی شوق، شوق از طریق شهوت و غضب درست میشه. و بعضی ها منباب فعل تحریکی کل جذب و دفع، بعضی ها فعل تحریکی هستن کل جذب و دفع که خود فعل خارجیه، اون دیگه جز اراده نیست، اون مراده، اون حاصل اراده است. وقت بین این حاصل و بین ما این اموری که گفتیم فاصله میشن. اما در خدا این فاصله ها نیست. اما الجناب الربوبی ففعله مترتب بر نفس ذاتی، فعلش مترتب بر ذاتشه، یعنی فاصله بینشون نیست. فعل صادر از ذاته بدون توسط هیچ واسطه ای، بلا توسط متوسط بین خدا و بین فعلش. من از صفات بیان برای متوسطه، بدون این که صفات الهی واسطات کنن، بدون این که احوال عارضه وساطت کنن. البته منظور از صفات صفات عارضه است، من از صفات و احوال عارضه، ولا صفات وساطت میکنن، اسمش وساطت نیست، صفت این ذاته دیگه، این معنا نداره که وساطت کنه. صفاتی که این ذاتن وساطت نمی کنن. صفات عارضه میتونن وساطت کنن که اونا وجود ندارن.
کتاب ما عارضیت
آرزیه داره، خوب اونم خوبه، کتاب آرزیه هم خوبه، احوال آرزیه. و سوانه و سوانه تاریه، صفات احوال آرزه. سوانه یعنی اعراض، پیشامدهای تاری یعنی آرزه. پیشامدهای آرزه لازم نیست در فعل ما، چرا یه پیشامدی میکنه آرز میشه بر ما، ما تحریک میشیم دنبال کار میشیم. در مورد خداوند این وسائل لازم نیست، ما تا این سانحه آرز نشه و اراده منو تحریک نکنه و شوقی بر من تولید نکنه به سمت فعل نمیرم. خدا احتیاج به این سوانحه و وسائل نداره. اون سوانه تاریه چیست؟ من الاغراض و الاشواق و الهمم و القصود و غیرها من الانفعالات و تغییرات. به هیچ کدوم از این انفعالات و تغییرات خدا احتیاج نداره، یعنی بین ذات خدا و فعل خدا واسطه و فاصله ای نیست، برخلاف فعل ما و ذات ما که بینش فاصله است. فاصله همون مقدمات اراده است. نعم، خود افعال خداوند بعضی ها مترتب بر بعضی هستند، یعنی بعضی ها واسطن برای بعضی. تو خود افعال وساطت هست ولی در صدور فعل وساطت نیست، بین ذات خدا و فعلش وساطت نیست، ولی خود افعال با هم در طول همان عقل اول واسطه میشه بر عقل دوم، دوم واسطه میشه بر عقل سوم، خود افعال بینشون وساطت هست اما ذات خدا با فعلش وساطت نداره. یعنی خداوند وقتی میخواد کاری انجام بده اون فعل مباشرش احتیاج به واسطه نداره، فعلهای غیر مباشرش هم اگه احتیاج به واسطه دارن فعلها احتیاج دارن. اصدار و احداثی که از جانب خدا میاد احتیاج به واسطه نداره، اونها احتیاج دارن، یعنی بدون واسطه فیضو نمیگیرند. اونها ضعیفن که نمیتونن بدون واسطه فیضو بگیرن، ولی خدا میتونه فیضو بدون واسطه اونها بده. پس در بین افعال ترتب هست ولی برای صدور فعل واسطه لازم نیست. روشن مطلب؟ نعم، افعال خدا یترتب بعضها علی بعض، زیرا که موجودات انه خود تعالی صادر میشن علی ترتیب. چون موجودات علی ترتیب صادر میشن، علی اشرف علی اشرف، یعنی اول اشرف ثابت صادر میشه، بعد اون که شرافتش خود کمتره صادر میشه، بعد اون که شرافتش کمتر از اون دومیه صادر میشه و هکذا. چون موجودات ترتیب علی اشرف علی اشرف دارن، بینشون وسائط هست ولی بین خدا و فعلش وسائط نیست، بین خود فعلها وسائطه نه بین خدا و فعل. خب این حدیث تموم شد، توضیح مختصری داده شد، حدیث بعدی رو هم بذاریم برای جلسه بعد. من یه خورده مباحث رو تون خوندم، علتش هم این بود که آسون بود، احتیاج به توضیح بیش از این نداشت.